که خدا به همه توفیق بده.
ما را به رنگ شبنم تا آستان خورشید باید به دیده رفتن، گو بال و پر نباشد.
خب یک کوتاه بگویم که دیگه آدم میبینه که در این روزا کوشش میکنن که بال و پر جوانای ما را و فرزندان ما را قیچی بکنن.
بله.
که اونا پرواز نکنن، اونا پیشرفت نکنن.
بله.
به هر وسیله میخواییم که جلوی اونا را بگیرن، اما بله. نمیتونن.
اما نمیتونن و ثابت شد که نمیتونن. خب سپاسگزاریم از همراهی سیمان یکایک. شما دوستای عزیز و نازنین، خیلی خوشحال بودیم که امروز در کنار شما بودیم.
روزتان خوش، تشکر از مهربانی و همراهیتان و تا فردا دوشنبه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین قدرت موشکی در منطقه و جهان اسلام، از همسایه‌های ایران قدیم امپراتوری عثمانی و برخی از سلاطین منطقه شبه قاره اولین نسخه‌های موشک در جهان را ساخته بودند. اما پادشاهان قاجار و پهلوی هرگز توان ساخت موشک را نداشتند. یکی از تلاش‌های ایران برای ساخت موشک در زمان پهلوی که به پروژه شکوفه معروف شد، در همکاری با رژیم اشغالگر قدس بود. اما پروژه شکوفه با وجود هزینه‌های سنگین به هیچ جا نرسید. بعد از انقلاب با تلاش‌های حسن تهرانی مقدم، ایران برای اولین بار به باشگاه کشورهای سازنده موشک در جهان وارد شد. پنج قدرت برتر موشکی جهان، روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و انگلستان هستند که هیچ نقطه‌ای در کره زمین از سیرس موشک‌های این کشورها خارج نیست. ایران در سال 1394 برای اولین بار موشک بالستیک دوربرد خود را که تا لحظه اصابت به هدف قابلیت هدایت و کنترل از راه دور را دارد، آزمایش کرد.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلام میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما سروران ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت ششمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر یکی یکی مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. انفجار در شهر کابل دست کم 3 زخمی بر جای گذاشت. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد انفجار ماین در ناحیه چهارراه ملی بس از توابع حوزه 16 امنیتی شهر کابل 3 زخمی بر جای گذاشت. هنوز گزارشی از چگونگی وقوع این انفجار و هویت مجروحان آن اعلام نشده است. رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان روز شنبه برای دیدار با محمد حنیف اتمر همتای افغان خود وارد هرات شد. در این نشست علاوه بر وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان، اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی، هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم، داوود نورزی رئیس شرکت برق افغانستان و شمار دیگری از مقامات ارشد دولت افغانستان و ترکمنستان حضور داشتند. اتمر در آغاز این نشست گفت برنامه سفر وزیر خارجه ترکمنستان به افغانستان 2 روزه خواهد بود و مردوف قرار است در جریان دیدارها و نشست‌های جداگانه خیش درباره برخی مسائل مهم دو جانبه از جمله صلح و امنیت در افغانستان بحث و تبادل نظر کند. وزیر خارجه افغانستان افزود صادرات برق ترکمنستان به هرات، صادرات سنگ مرمر هرات به ترکمنستان، پروژه تاپی، خط آهن مشترک میان افغانستان و ترکمنستان، راه ترانزیتی لاجورد و تجارت و ترانزیت میان دو کشور محورهای اساسی گفتگوها میان مقامات دو کشور خواهد بود. رسانه آمریکایی نوشت چین برای گسترش نفوذ خود در منطقه همزمان با خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان در پی روابط نزدیکتر با افغانستان است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اشاره به نشست سه‌جانبه وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان نوشت پکن همزمان با خروج نظامیان آمریکایی و ناتو برای گسترش نفوذش در منطقه خواستار مناسبات نزدیک امنیتی و اقتصادی با افغانستان است. این نشست با صدور یک بیانیه مشترک درباره تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان و منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، مبارزه با ویروس کرونا و تقویت همکاری‌ها با هدف اتصال منطقه‌ای پایان یافت. در این نشست همچنین توافق شده است که خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان به صورت مسئولانه و منظم صورت گیرد تا از بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان و بازگشت نیروهای تروریستی جلوگیری شود. وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست گفت سه کشور برای تامین منافع افغانستان و کشورهای همجوارش و تقویت ارتباطات و همکاری ها نیاز دارند و بر تمایل پکن برای گسترش پروژه یک کمربند یک راه به افغانستان تاکید کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت اسلام آباد پیش از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو خواستار حل و فصل سیاسی مسئله افغانستان است تا از بروز جنگ داخلی در این کشور جلوگیری شود. این در حالی است که بر اساس جدول زمانی اعلام شده توسط دولت بایدن همه نظامیان آمریکایی و ناتو قرار است تا 11 سپتامبر خاک افغانستان را ترک کنند. صدر اعظم پاکستان برای ترز گفت تمام مردم پاکستان در حال حاضر با ترس زندگی می‌کنند و من حالا از طرف خودم اطمینان می‌دهم که ما می‌توانیم مشکلات سیاسی را قبل از رفتن نظامیان آمریکایی حل کنیم. و افزود از لحظه‌ای که آمریکا اعلام کرد نظامیان خود را از افغانستان خارج می‌کند، طالبان احساس می‌کند که در جنگ پیروز شده است. عمران خان ادامه داد اگر جنگ داخلی در افغانستان آغاز شود، مردم با پاکستان و سایر کشورهای همسایه مهاجرت خواهند کرد و پس از افغانستان اولین کشوری که آسیب می‌بیند پاکستان است. عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با ما که دعوت می‌کنم بخش از آن را شنونده باشید.
خب فکر میکنم با امریکا میخواه با یک عقب نشینی تاکتیکی در پاکستان افراز کنه امو پایگاه های جدید خوده به خاطر منافعش در منطقه. بنان عمران خان از یک طرف تشویش داره که این منجر به جنگ و مسائل داخلی، مشکلات داخلی مانند افغانستان نشه در پاکستان، چون باز هم بنیادگراه ها بیدار هستند و از یک طرف هم پایگاه اصلی بنیادگراه افغانستان هم پاکستان است. از یک طرف هم چین باعث یک متحد پاکستان شاید از این دیدگاه تشویش هایی داشته باشه، ولی هم به خاطر از اینکه مسئولیت خود ختم بکنه آمریکا، روسیه و چین نمیخواهند که بزودی رها بکنن آمریکا را، و اسلام میخواین مسئولیت شو پایان برسانه بعد از او ترک کنه افغانستانه. در افغانستان شاید یک حکومت فراگیر که منافع روسیه و چین و آمریکا را بتونه با توهم با منافع همسایه ها تامین بکنه دریجه ایجاد بکنن و از او حمایت بکنن. طالب ها موفق نشدن که حکومت خود را در افغانستان، امارت خود را احیا بکنن. بنابراین پاکستان در یک حالت تشویش و تردید است که آیا پایگاه خود دریجه حفظ بکنه آمریکا یا ای که یکی دو پایگاه هوایی را جفرش اجازه بده، البته با منافع خاصی که میبرداره پاکستان از آمریکا.
استاد بفرمایید که در این شرایط و با توجه به نگرانی که عمران خان داشته از اوضاع افغانستان و بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تاثیرش بر اوضاع پاکستان، بفرمایید که این نگرانی ها چه تاثیر خواهد داشت بر اوضاع فعلی افغانستان و بحث نتیجه دادن مذاکرات صلح بین الافغانی؟
خب البته تشویش عمران خان بجای است، چون میدانه که پایگاه اصلی طالب ها پاکستان است و دروج تجهیز میشن و مدرسه ها هم دروج بسیار خوب فعال است. بنان از یک طرف منافع فشار میته پاکستان و از دیگه طرف فکر میکنم انگلیس ها هم باعث ایجاد کننده اصلی پاکستان موافق هستند با ایجاد پایگاه ها به خاطر حفظ منافعشان در منطقه، چون فعلا امو استراتژی عمومی غربی ها دوست آمریکا تحقق میافته در منطقه و در جهان. بنان انگلیس هم باعث یک متحد فکر میکنم، چون بسیار کونکار یک سیاست داره، سیاست کونکار در افغانستان داره و خوب اوضاع و احوال افغانستان هم میدانه. بنان میفهمه که در افغانستان این تلاش ها بیوده است، چون هر قدر جنگ در اینجا ادامه پیدا کنه این جنگ فرسایشی به نفع کاپیتالیسم غربی و در رأس آمریکا نیست. بنان میخواهند که پاکستان حفظ کنن مطابق همو فلسفه ایجادیش که توسط انگلیس ها چلافت. بنان ای میخواهد که امی منافع خود را باعث یک جاندار و منطقه در وجود پاکستان تامین بکنه تمام متحدای غربی. و به این خاطر عمران خان به هر صورت متقاعد می سازن که چین هم راضی بسازه و راضی نگاه کنه و پایگاه امریکا هم به صورت نسبی ایجاد بکنه در پاکستان و منافع خود تامین بکنه و یک مقدار مدیریت بکنه جریان طالبان.
بله، اظهارات آقای عزیز احمد فانوس، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان بود در رابطه با اظهارات تأخیر عمران خان و نگرانی‌ها پیرامون بحث افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و همچنین خروج نیروهای خارجی از افغانستان. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. مقر فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار در ایالت فاریاب در حمله نیروهای طالبان سقوط کرد. نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب امروز گفت ساعت 10 دیشب نیروهای طالبان و مقر فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار حمله کردند. و گفته سعیدی در این حمله مقر فرماندهی پلیس به دست طالبان سقوط کرده و 15 نظامی و همچنین فرمانده نیروها کشته شدند. کشته شدن 20 طالب در حملات هوایی در ولایت ننگرهار هم عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته شدن 20 تن طالبان مسلح مخالف در حملات هوایی در این ولایت خبر داد. عطاولا خوگینی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته چندین حملات هوایی پیهم بالای مراکز گروه طالبان در منطقه ککڑک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار صورت گرفت که به گفته موصوف در نتیجه آن 20 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت در بین کشته شدگان اتباعی کشور همسایه پاکستان نیز حضور دارند. وی افزود در هنگام حملات شیخ ندا محمد والی تعیین شده طالبان برای ولایت ننگرهار نیز حضور داشت، اما از کشته شدن وی معلومات دقیق در دست ندارد. سخنگوی والی ننگرهار افزود در این حملات 3 مراکز گروه طالبان با مقادیر زیاد سلاح و مهمات نیز تخریب شده، اما وی در مورد تلفات وارده به افراد ملکی معلومات را نکرد. گروه طالبان تا وکنون در این باره چیزی نگفته است. با آن هم که سخنگوی والی ننگرهار نگفت که حملات هوایی شب گذشته از سوی کیها انجام داده شده، اما در این اواخر شاهدان عینی طیارات بدون سرنشین نیروهای آمریکایی را مشاهده نموده که در ولسوالی های پچیراگام و دهبالای ولایت ننگرهار بر موازی گروه طالبان حملات هوایی انجام داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. و اما گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل و همکارم سید محمد امین عالی.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. روزنامه صبح کابل در سرمقالگی تحت عنوان اعتراض از خیابان تا تویتر چنین نوشته است: هزاره ها به لحاظ تفاوت قومی مذهبی همواره در افغانستان از سیاست های حذف رنج کشیدند. سیاست هایی که در گذشته از سوی دولت های حاکم بر آنان اجرا شده و حالا با روپوش گروه های تروریستی اجرا می شود. حملات هدفمند بر تجمعات مردم ملکی و ساحات آموزشی در غرب کابل طی چند سال اخیر، سرانجام با حمله بر مکتب سید الشهدا تبدیل به دادخواهی عمومی شد و کسانی که تا کنون به نحوی بر رویشان نمی آوردند که این روند نسل کشی است، این تهدید را حس کردند و به دنبال جلب توجه جهان به این مسئله شدند. پیش از طوفان توییتری، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر مکتب سید الشهدا را کشتار سیستماتیک با نشانه‌های بارز نسل کشی خواند. اتحادیه اروپا چند روز پیش خواهان توقف حمله‌های هدفمند بر هزارها در افغانستان شد که نشان می‌داد متوجه امکان نسل کشی در این کشور شده است. صبح کابل می‌افزاید کشتار هزارها شاید از یک سوریشه در کینه دینینه قومی مذهبی داشته باشد، اما بستر خوبی برای دامن زدن به جنگ داخلی در افغانستان است، جنگی که می‌تواند به نفع کشورها و گروه‌های خاصی در افغانستان بیانجامد. دولت که دو گزینه پیش رو دارد، تنها گزینه‌ای که می‌تواند به آن تن دهد تأمین امنیت هزاره هاست، چون نسل کشی خواندن کشتارها برایش حیثیت تاریخی دارد و به آن حتی با افزایش کشتارهای هدفمند تن نخواهد داد. و همدست کرونا نشوید عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است. دولت در اواسط ماه سور تایید کرد که موج سوم کرونا وارد کشور شده است. نظر به آمارهای روزانه وزارت صحت عامه، صدها نفر در پی شیوع موج سوم کرونا در کشور جان دادند. هزاران نفر نیز جدیداً به این بیماری مبتلا شدند. بیمیان می رود که در روزهای آینده بر شمار قربانیان افزوده شود. دولت شدیداً نگران گسترش کرونا در موج سوم است. به همین دلیل بارها از مردم خواسته است که توصیه های صحی را جدی بگیرند و با کرونا شوخی نکنند. مردم اما تا هنوز کرونا را جدی نگرفتند و برای آنها بحث درباره کرونا شبیه فکاهی است. هشت صبح می افزاید این روزها اگر مشکلاتی وجود دارد و رقم مبتلایان بلند رفته و تعداد فوتی ها افزایش یافته، مسئولیت بخش عمده آن برگردن مردم است. همین مردمی که در برابر دکان حکیم الکوزای زانو می زنند، به تعویض ملا دلخوش می کنند، بیماری خود را کتمان می کنند و به شفاخانه مراجعه نمی کنند، همچنین رعایت توصیه های صحی را ننگ می دانند و از واکسین کرونا نیز گریزان هستند. چنین مردمی هم دست فاجعه هستند و هم قربانی فاجعه و عامل زمین گیر کردن دولت های مطبوع خود در مبارزه با بلایا و آفات طبیعی و بیماری های واگیری مثل کرونا. و برای مردمی با این خصلت زبان از ارائه پیشنهاد و توصیه عاجز است. اگر توصیه به گوش این مردم فرو می رفت، زبان وزارت صحت مو نمی کشید. و نگاهی می اندازیم به روزنامه آرمان ملی که در سرمقاله تحت عنوان اگر پاکستان صلح می خواهد پس چرا طالبان را می جنگاند چنین نوشته است. عمران خان نخست وزیر پاکستان در گفتگو با رویترز از یک توافق سیاسی در افغانستان حمایت و پشتیبانی کرد. وی گفت که پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی، پاکستان در تلاش این است که افغانستان به یک توافق سیاسی دست یابد و از خطر جنگ داخلی جلوگیری شود. نخست وزیر پاکستان افزود که پس از این سیاست عمق استراتژیک پاکستان نسبت به افغانستان معنا ندارد و تامین صلح در افغانستان به نفع ماست. پیش از این نیز عمران خان نخست وزیر پاکستان در مورد تامین صلح در افغانستان و تلاش‌های حکومت او برای رسیدن به این مأمول نظر و موضع مثبت و خوشبینانه ای داشت، اما تجربه نشان داده است که در تعیین سیاست‌های اصلی پاکستان نظامیان آن کشور نقش و رول اصلی و تعیین کننده دارند و آنها هستند که سرنوشت جنگ و صلح را در افغانستان مشخص می‌کنند. در پایان آرمان ملی می‌افزاید تا اکنون هیچ نوع نشانه‌ای دیده نمی‌شود که نظامیان پاکستانی از تامین صلح در افغانستان حمایت واضح و صریح کرده باشند. به باور بسیاری از آگاهان، طالبان کاملا وابسته به حمایت‌های شبکه استخبارات پاکستانند و اگر طالبان دامنه خشونت‌ها و تخریب‌هایشان را در این شب و روز افزایش دادند، همه به دستور و سازماندهی نظامیان پاکستانی است و آنها تاکنون به این فکرند که طالبان از راه نظامی می‌توانند نظام کنونی در افغانستان را سقوط دهند و پس از سقوط طالبان قدرت عام و تام را به دست می‌گیرند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی، همچنین از شما عزیزانی که همواره با ما همراه هستید. با ادامه خبرها با شما هستیم. در ادامه زیاده خواهی های مقامات آمریکایی درباره برجام، دو سناتور جمهوری خواه و دموکرات کنگره طی یادداشتی در واشنگتن پست خواستار پیشبرد رویکرد دیپلماسی همراه با تحریم برای ایران شدند. باب منندز سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و لندزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی در یادداشت در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ضمن انتقاد از برجام خواستار جایگزینی برای این توافق هسته‌ای شدند، با طوری که بجز مسائل هسته‌ای دیگر مسائل را نیز در بر بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در ادامه رویاپردازی‌های خود برای بازگشت به این سمت مدعی حضور دوباره جمهوری‌خواهان در کاخ سفید در آینده نزدیک شد. ترامپ روز شنبه طی پیام ویدیویی که در شبکه مجازی کمیته ملی سناتوری جمهوری‌خواهان منتشر شد ادعا کرد ما سنا را پس خواهیم گرفت، ما کاخ سفید را پس خواهیم گرفت زودتر از آنچه که فکرش را کنید، این کار واقعاً چیز ویژه‌ای خواهد بود. با اینکه تاریخ ضبط این ویدیو مشخص نیست، اما انتشار آن ساعتی قبل از سخنرانی او در مجمع سالانه حزب جمهوری خواه در ایالت کارولینای شمالی رخ داده است. پیش از این نیز گزارش شده بود که ترامپ انتظار دارد تا ماه اوت بار دیگر به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید بازگردد. مرکز اطلاع‌رسانی هشت شبی اعلام کرد نیروهای این سازمان در جنوب سامرا شش مخفیگاه عناصر داعش را منهدم کردند. مرکز اطلاع‌رسانی سازمان هشت شبی روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد واحدی از نیروهای تیپ 41 هشت شبی با همکاری نیروهای امنیتی و پایگرد عناصر داعش در منطقه یسرا در ناحیه یثرب ادامه دادند و توانستند بیش از شش مخفیگاه را منهدم و یکی از تروریست‌ها را به هلاکت رسانده و یکی دیگر را هم زخمی کنند. آژیر خطر در پایگاه هوایی عین الاسد محل حضور نظامیان آمریکایی در ولایت الانبار در غرب عراق بامداد امروز فعال شد. این آژیر همزمان با فیر راکت به نزدیکی مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بغداد فعال شده است. یک مقام امنیتی عراقی که خواست نامش فاش نشود به پایگاه شفق نیوز عراق گفت وضعیت هشدار حداکثری در پایگاه عین الاسد شامل فعال شدن آژیرها و هشدار برای آمادگی به منظور مقابله با اقدامات راکتی بود و افزود این راکت خسارات و یا تلفاتی به همراه نداشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برای یکایکتان آرزو میکنیم. همکاران ما برنامه پند پیران را آماده دارن که تقدیم بکنن.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
چه حکم می کنم؟
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
نمی. ای وصالت آرزوی عاشقان، و ای خیالت پیش روی عاشقان، هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه‌ای از روی زیبای تو هست. خوبان همراه، سلام بر شما. با برنامه پند پیران از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که تلاش داره تا با گفتن پارچه‌های تمثیلی زیبا از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی لحظاتی توأم با تفکر، تأمل و نشاط را برایتان رقم بزنم. این پارچه‌های تمثیلی را ما با وام گرفتن از حکایات شیرین موجود در گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پیشکش حضورتان می‌کنیم. هنرمندان توانا در صدای جمهوری اسلامی ایران دانستند این زیبایی را با نقش‌آفرینی تمثیل نمایند و ما هم این تلاش‌ها را در قاب یک برنامه پیشکش حضورتان می‌کنیم. پیشکشی امروز وفاداری نام دارد. بشنوید.
جمیل
بازگو از جانم چه میخواهی؟
میخواهم تا شما را از گزندی که انقریب خواهد رسید دور کنم.
سخن بیهوده میگوییم. وزیر ما نیکمردی درست گفتار و نیکرفتار است، پاکیزه و دست و دل پاک. تا حال ندیده این بد کس بخواهد و بدی کسی بگوید. حتی از تو نیز به نیکی یاد میکند جمیل. پس این گزاف‌ها چیست که درباره او میگویی؟
من هر آنچه میگویم بدان سبب است که میخواهم امان و نیکی از برای ملک جوانبختم باشد.
چون این خواهد بود اگر تو گزافه‌گویی‌هایت را پایان دهی و بگذاری روزگار به آرامش سر کنیم.
اما این وزیر
خیر جمله مردمان میخواهد و این همان است که تو از درک آن ناتوانی.
میدانم که دلخواه شما این است. هم اکنون از سرایتان بیرون روم و دیگر باز نگردم. لیک آخرین سخن خیش با شما خواهم گفت. اگر به ثواب بود رأیم بشنوید، اگر نه خود نه تنها از سرای ملک که از این دیار خواهم رفت و هیچگاه باز نخواهم گرد.
این خوب است. پس آخرین کلامت بگو، آنگاه برای همیشه برو. بگو.
آیا بوده روزهایی که مردمان بر سرای ملک بیایند و به عوض نام نامی شما وزیر را بخوانند؟
بسیار، که وزیر به امور مردمان رسیدگی می کند.
آیا آمده روزهایی که نزاعی واقع شود میان دو قبیله، دو قوم یا جمعی که برای چاره اندیشی به عوض ملک رأی وزیر بخواهند؟
وزیر ما دانا و مدبر است. پیوسته آنچه گفته و آنچه کرده دشمنی ها به دوستی بدل ساخته.
آیا بوده روزهایی که بر اسب نشینید، در بازار روید تا به مردمان انفاق کنید؟ بیش از سایه ملک مردمان مشتاق سایه وزیر باشند، او را گرامی بدارند و خاک پایش ببوسند و حرمتش دارند؟
آره، اما مقصودت از این سخنان چیست؟
وزیر آن چه دارد از دولت وجود پرجود و کرم ملک است. لیک در این سالهای طولانی وزارتش چنان کرده که آهسته آهسته مردمان او را پناه خیش می دانند و سبب حل مشکلات خیش می پندارند. آنچنان که زبانم لال، تا چندی دیگر اگر فریاد کنند که زین پس من ملک دیار شما هستم، جمله کسان به رضایت سر تسلیم فرود خواهند آورد که لشکری و کشوری جملگی خیش را مدیون او می دانند و مجذوب اویند.
این سخنان بیهوده است.
بیاز ما ملک.
چه چیز را؟
فرمانی بده که خلاف رأی و نظر وزیر باشد. اگر مردانت فرمان تو پذیرفتند دیگر هیچ نخواهم گفت، لیک اگر به فرمان وزیر ماندند آنگاه دیگر تو دانی و این مار که در آستین می‌پروری.
جمیل،
گوش به فرمان تو دارم ملک.
خود به سرای وزیر رو مو را دربند کن و به محبس افکن. دانستی؟
مردانتان را آزمودید؟ ها؟
حتی لشکریان ما نیز به فرمان وزیرند، نه ما. پس به هیچ کس مرا اعتمادی نیست. جمیل، خود به سرای وزیر برو و او را در قل و زنجیر به محبس افکن و یقین کن از آنجا نخواهد رست.
چنان کنم که فرمان شماست.
پس به نزد ما بازگرد.
آنچه برای انجامش عزم کرده بودم واقع خواهد شد، به لطف خداوند و به زودی. پس دیگر از چه بازگردم که دیدار این کمترین خاطرات هم وزیر بدعهد را تازه خواهد نمید.
تو همان میکنی که فرمان ماست. باز میگردی تا جبه وزارت به تو ارزانی داریم.
اما ملک،
فرمان را به انجام رسان.
به دیده منت، به شتاب چنین خواهم کرد.
وزیر، وزیر.
کیستی و از من چه میخواهی؟
تو مرا نمیشناسی وزیر، لیک من تو را به نیکی میشناسم.
اگر میشناختی به یقین میدانستی من اکنون زندانی در بندم. از روزهای وزارتم مدت هاست که میگذرد
و از همین است که من به رنج بسیار خود را به اینجا و به تو رساندم. برایت پیغامی دارم.
از جانب چه کس؟
ملک ولایت همسایه. گوش دار وزیر، گوش دار. وصف علم و دانش و کیاست و تدبیر تو در جمله آفاق پیچیده و اینکه ملک این دیار چنان مجنون گشته که چون تویی را در حبس افکنده. حال ملک ولایت همسایه از برایت پیغامی روانه کرده. بیا بگیر.
این چیست؟
همان پیغام. بخوان و پاسخت را بازگو. اگر رضا شوی به آنچه در این پیغام هست، آن ملک به صد مکر که در آستین دارد تو را از این محبس بیرون خواهد کشید و به دیار خیش خواهد برد و چنان دولت و ثروتی به زیر پایت خواهد افکن که در خاطر کس نگنجد. تردید مکن وزیر، تردید مکن. آن ملک که تو را به این ذلت کشانده بیش از این نیز میتواند. پس دور نباشد که خونت را نیز بریزد. بر جان خود رحم آور و پیغام ملک همسایه بخوان و پاسخش بگو. تو خود را برهان همکنون.
چه میگویی؟
سخنچینانم پیغام آوردند وزیر سابق شما با ملک ولایت همسایه که دیرگاهی است میان ایشان ما جدل است، پیغام هایی رد و بدل می شود و وزیر را با ایشان روابطی است.
سوارانی بادپا روانه کن تا آن که وزیر را به جانب ولایت همسایه می برد دست بسته به جانب ما آورد. اگر خیانت دیگر باره وزیر بر ما آشکار شود، سر از تنش جدا خواهیم کرد.
آن قاصد نزد شما خواهم آورد، حتی به بهای جان خود. این همان قاصد است ملک.
تو همان قاصدی که نامه خیانت وزیر سابق ما به سوی ملک دیار همسایه می بردی؟
اگر جانم به ثانید نیز هیچ به شما نخواهم گفت.
به گمانت جانت می ستانم؟ نه، که بند از بندت جدا می سازم و اگر آن مرغومه به اندرون سینه پنهان کرده باشی نیز می یابم. آگاه می شوم بر آن چه نوشته شده. آن نامه را بیارید.
نامه را یافتم ملک.
مرحبا بر تو. این پیغام ملک ولایت همسایه است که درباره وزیری پیشین ما التفات فراوان کرده و او را بسیار گرامی داشته و خواسته تا وزیر ما را نزد خیش برد.
با شما همین نگفتم؟
این سوی نامه نیز پاسخ وزیر است که نوشته: حسن ظن بزرگان در حق این ضعیف بیش از فضیلت این کمترین است. از من دعوت کردی تا به دیار شما آیم. پذیرفتن این مهم نتوانم که پرورده نعمت ملک خیشم و به سبب اندک تغییر که امیرم با من کند از او رو نپیچم و بیوفایی نکنم، که این کار خردمندان نیست. ای وای بر من، وای.
چه شد؟ چه شد؟
خاموش باش و دهان ببند بدتینت. این خط وزیر ما به پشت پیغامی که آورده ای نوشت؟
آری، و مرا به لطف و مهر نواخت. وای بر تو ملک که چون او را در بند کرده ای و این جمیل بدخوی بدگو عزیز داشته ای. وای بر تو ملک.
دهان ببند.
کفایت میکند، این بازی کفایت می کند. سربازان به محبس روید و وزیر با وفای ما را به اینجا برید.
اما ملک،
به خدا سوگند اگر چون این رقعی هم اکنون تو را رسد، ما را رها خواهی کرد جمیل و به جانبی دیگر می روی. لیک چون این پیغام به دست وزیر دربند ما رسد، او ما را رها نکرد. مجنونم اگر او را بگذارم و تو را عزیز دارم. وزیر من را بیاورید اکنون، که وفاداری به مرام است نه کلام.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
بستن از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام یگانه بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و بزرگوارش. سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی در برنامه قرار بندگی. امروز 25 شوال مصادف است با سال روز شهادت ششمین امام معصوم امام جعفر صادق علیه السلام، مؤسس مذهب جعفری. این مصیبت را خدمت شما پیروان و عاشقان اهل بیت تسلیت عرض می کنم و از شما دعوت می کنیم تا پایان برنامه امروز با ما باشید. حضرت صادق علیه السلام این دعا را بسیار می خواندند: ای آن که اندک را قدردانی می کنی و از بسیار در می گذری و او آمرزنده و مهربان است، گناهانی را که خوشیهایش از میان رفته و مکافاتش همچنان مانده برایم بیامارس. ای نور، ای بسیار مقدس، ای آغاز آغازها و ای پایان پایانها، ای بخشاینده، ای مهربان، برایم بیامرز گناهانی را که نعمتها را دگرگون می سازد و گناهانی را که انتقام ها را فرود می آورد و گناهانی را که پرده ها را می درد و گناهانی را که بلاها را نازل می کند و گناهانی را که دشمنان را پیروز می کند و گناهانی را که نابودی را زود می آورد و گناهانی را که امید را قطع می کند هوا را تاریک می کند پرده های حرمت را کنار می زند دعا را باز می گرداند و گناهانی را که از باران آسمان پیشگیری می کند قرار بندگی را میشنوین از رادیو در این هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 و 57 ثانیه خواهد بود. چه زیبا فرمودند امام جعفر صادق علیه السلام که شما مسلمانان آبرو و زینت ما باشید و باعث ننگ و بی آبرویی ما نباشید. با مردم خوب صحبت کنید، زبانتان را حفظ کنید و از حرفای اضافی و زشت بپرهیزید. حال با توجه به این فرمایش امام صادق علیه السلام، ما چطور می توانیم مایه زینت اهل بیت علیه السلام باشیم؟ در این باره فکر کنیم. فکر میکنم ساده ترین راه و ویژگی برای که زینت دین و مایه افتخار پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیه السلام باشیم خوب بودن است. انسانهای خوب پایه و ستون زندگی هستند، چون که با بودنشان حال دنیا بهتر میشه. ابی اسامه ابن زید میگوید امام صادق علیه السلام فرمودند سلام مرا به هر کس که پیرو ماست و به گفته های ما گوش میکند ابلاغ کن و از طرف من بگو من شما را به تقوای الهی و پرهیزکاری در دینتان و تلاش و کوشش در راه خدا و راستگویی و امانتداری و سجده های طولانی و نیکو همسایه‌داری و رفتارهای نیک سفارش میکنم، زیرا هرگاه کسی از شما در دینش ورع داشته باشد و راست بگوید و امانت را رد کند و اخلاقش را با مردم نیکو گرداند، مردم میگویند این جعفری مذهب است و این مرا شادمان میسازد و از بابت آن شادمان میشوم و میگویند این است روش ادب و تربیت امام صادق علیه السلام، ولی اگر برخلاف این باشد گرفتاری آن به من می رسد. گفته می شود که این هم اثر تربیتی امام صادق علیه السلام. بله دوستان، بیشک رفتار ما مسلمانان و پیشوایان و رهبران دینی ما نسبت داده می شود. اگر مؤدب و با وقار و متین باشیم، اگر عملمان بر اساس تقوا باشد، اگر خوب باشیم، اگر خدایی عمل کنیم، مایه آبروی امامان هستیم. رحمن رحیم منان کریم سلام علیم مجاله الله. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. ارتباط گرفتیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محسن خاکی. سلام و درود بر شما، تسلیت میگیم امروز را خدمت شما. بفرمایین ما چطور میتونیم زینت اهل بیت باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و تسلیت دارم. حتما میتونیم زینت باشیم، منتها با یک شروط ساده ای، چون حتما دین رسول خدا و دین امام صادق علیه السلام فرمان ساده ای داره برای تبدیل شدن به بهترین آدم هایی که خدا خلق کرده. یک پیش نیازی داره، اون پیش نیاز این استش که ما اول ببینیم درخواست خود ما از زندگی چیه. این درخواستی که من در واقع از زندگی خودم و حیاتی که به صورت محدود در اختیار من قرار دادن، این ارزش من رو نشان میده. در واقع مثل این ویترین های مغازه هست که یک لیبلی از قیمت روی اون قرار میدن، ما اینطوری خودمون رو داریم به اهل آسمان و به ملائک نشان میدیم که ارزش ما چقدر در دنیا. اون وقت این ارزشمندها رو خدای متعال و ملائکه، کسانی که اداره عالم به دست اونهاست، رصد میکنن، نگاه میکنن، میبینن. و هر کی قیمتی تر باشه میره در حباب توفیق خدا قرار میگیره. دیدید گاهی یک وسیله ارزشمندی، مثلا یک حلقه طلایی، یک نمیدونم الماسی رو داخل یک محفظه زیبایی قرار میدن که بالاخره چی در امان بمانه. خدای متعال هم اینجوره. اگر یک انسان ارزشمند که خودش به خودش ارزش میده، ما آدم ها نمیتونیم هم دیگر رو ارزش گذاری کنیم، سیاه و سفید، زرد و هر رنگین پوست دیگری همه با هم برابرن، اسلام این رو به ما یاد بده، قومیت ها برابرن، اما ارزشمون به اندازه همتمون و درخواستیه که از زندگی داریم. خدای متعال وقتی این ارزشمند رو پیدا کرد، امام صادق علیه السلام برخی از شاگردانشون رو خودشون پیدا میکردن و اونها رو میآوردن در اون محفظه توفیق قرار میدادن. اگر میخواست گناه هم بکنه، اگر ابلیس یوسوس فی صدور الناس، دیگه شیاطین عالم اینطوری هم دیگه میان در درون قلب وسوسه میکنن، و وقتی این ندای وجدان، این ندای الهی هم تو قلبش از این طرف او رو از بدیها دور میکنه، یعنی کمکش میکنن که گناه نکنه، توفیقش میدن که به کار خوب در واقع دست بیابه، بتونه انجام بده. این روند میتونه شیعیان رو و هر کسی رو زینت قرار بده برای در واقع ائمه ما و برای همه آدم های خوب. اگر من یک کار خوبی انجام بدم، برای شما هم زینت خواهم بود. علاوه بر این که این برای خدای متعال زینته، برای اهل ایمان زینته، جامعه ایمانی آدم ها میتونن زینت برای همدیگه باشن.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلنگیز الهی قاری ارجمند استاد محمد اللیثی. آیات ششم تا هشتم از سوره مبارکه تحریم را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تغذي
گلبانگ محمدی از آن زور با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن